بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد چرزندگار، تاریخ 3 مهر ماه 1396، مسجد اعظم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الأرضين ارواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك وعليك منا سلام الله ابدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در بیان مفاد روایت مورد استدلال بود، مقدمتا و تمهیدا برای بعض اشکالاتی که به ذهن میاد که مانع از حجیت صدوری این روایت میشه و همچنین مانع از دلالت روایت ممکنه بگیم میشود. به اینجا رسید مطلب که امام سلام الله علیه توضیح دادن حسب این نقد که کسانی اجازه جهاد دارن که اینها در این مرتبه بالای از ایمان و عمل صالح باشن. حاصلش این شد دیگه که خوندیم دیروز. این از نظر کسانی که اجازه جهاد دارن. خب در چه موردی اجازه جهاد دارن این مؤمنون دارای اون اوصاف؟ در چه موردی اجازه جهاد دارن؟ در جایی که مظلوم واقع شده باشن و به اونها ظلم شده باشه. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلم. و بعد امام این ظلم رو تفسیر فرمودن. فرمودن این ظلم عبارت از این که حقوق اونها، اموال اونها در دست کفار هست، در دست مشرکین هست، در دست اهل خلاف هست و از این جهت چون اونها سلطه پیدا کردن بر اموال اینا، فلزاست اینا مظلوم واقع شدن و اونها ظالمن. خدای متعال عز داده که این اموالتون رو میدید مقاتله کنید، از دست ظالماتون بگیرید. و بعد فرمود که مسلمون چه مؤمنون فی کل زمانن به هم و به حجت هذه الآیه یقاتل و مؤمنو کل زمان. مؤمنون تمام ازمنه، من ازمنت رسول صلی الله علیه وسلم الی ازمنت بعد ذالک، همه به همین حجت که اموال اونا دست مشرکین و کفار و اهل خلاف و یا حتی شیعیانی که ظالمن، حتی شیعیانی که ظالم هستن یعنی گناهکارن، اونا همین اموال مال اونا نیست، فقط مال مؤمنون 100% است که اون مرتبه بالا رو دارن. از این جهت اجازه جهاد بهشون داده شده است. تا اینکه میرسد به اینجا میفرماین که و انما اذن الله عز وجل للمؤمنین الذين قاموا بما وصف الله عز وجل من الشرائط التي شرطها الله عز وجل على المؤمنين في الايمان والجهاد ومن كان قائما بتلك الشرائط فهو مؤمن وهو مظلوم ومعزون له في الجهاد بذلك المعنى ومن كان على خلاف ذلك فهو ظالم وليس من المظلومين وليس بمعزون له في القتال ولا بالنهي عن المنكر والامر بالمعروف. اینایی که به اون صفت نیستن معزون به امر به معروف و نهی از منکر هم نیستن، لانه لیس من اهل ذلک ولا معزون له فی الدعاء الى الله عز وجل لانه لیس یجاهد مثله لیس یجاهد مثله و امر به دعائه الى الله ولا یکون مجاهدا من قد امر المؤمن من قد امر المؤمنون به جهاده و حذر الجهاد علی و منعه من، یعنی حذر الله الجهاد علی و منعه الله من الجهاد، ولا یکون داعیا الی الله عز و جل من امر به دعائه مثله الی التوبه و الحق و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ولا یأمر بالمعروف من قد امر ان یؤمر به ولا ینهی عن المنکر یا ولا ینهی عن المنکر من قد امر ان ینهی عنه، فمن کانت قد تمت فیه شرائط الله عز و جل التي وصف بها اهلها من اصحاب النبی صلی الله علیه و آله و هو مظلوم فهو معزون له فی الجهاد کما اذن لهم فی الجهاد، همونطور که به اصحاب پیامبر اذن داده شده هر کس این صفاتو داشته باشه در طول زمان به اونها هم اذن داده شده. چرا؟ این چیزی که قبلا میگفتیم این روایت خودش دلالت میکنه برای اینکه احکام مشترکه، این ذیل لأن حکم الله عز و جل فی الاولین والآخرین و فرائضه علیهم سواء الا من علت او حادث یکون، مگه یک وجهی برای افتراق پیدا بشه و الا احکام یکیه، والاولون والآخرون ایزن فی منع الحوادث شرکا والفرائض علیهم واحده یسأل الآخرون من اداء الفرائض اما یسأل عنه الاولون و یحاسبون اما بهی یحاسبون و من لم یکن على صفت من اذن الله له فی الجهاد من المؤمنین فلیس من اهل الجهاد و لیس بمعزون له حتی یفیع بما شرط الله عز و جل فاذا تکاملت فیه شرائط الله عز و جل على المؤمنین و المجاهدین فهو من المعزونین لهم فی الجهاد. بعد بفهم اینجوریه مسئله، فلیتق الله عز و جل عبدون ولا یغتر بالامانی بالامانی التي نهى الله عز و جل من هذه الاحادیث الكاذبه علی الله التي یکذبها القرآن. این روایاتی که توی دهنا افتاده و در اون زمان ها مخصوصا اینجوری بوده و هی شما رو میخونن به این طرف اون طرف، اینا این احادیث دروغ شما رو مغرور نکنه که وارد یه چیزی بشید که شرایطی که خدا قرار داده در اون شرایط رو ندارید و یتبرأ منها و من فلان تا آخر که دیگه راجع به این مسئله است. خب این حاصل مضمونی که در این روایت طولانی بیان شده که قسمتی از جمله هاش هم احتیاج به دقت داره در معنا کردن که ضمایرش به کجا برمیگرده و مراد چیه. ولی آقا حالا ببینیم غرایب داره یا نه. چند سوال اینجا وجود داره که همونا ممکنه من الغرائب باشه یا از مسائلی است که یمنعنا از این که بگیم این روایت مورد قبول هستش، یعنی حجیتش رو بتونیم بپذیریم. مسئله اول اینه که دارن الان اونا که ندارن خودشون ظالمن، مظلوم نیست. امام علیه السلام فرمودن هر کسی که مشرکون اونا، پس دو مرتبه باید بخونم به خاطر شما. امام معنا فرمودن نه، ظالم کسی است که این صفات رو نداره، پس بنابراین اینا استحقاق عقاب استحقاق چیز جهاد با اونا رو دارن. میفرمایند که حالا چون طولانی هست حقش این بود که مراجعه میفرمودید، حالا من یک شما خودتون دارید معنا میکنید به انهم ظالمو، درست؟ امام علیه اتفاقا اون راوی خودش به امام این سوال طرح کرده که آقا و انهم ظالمو، خب اهل مکه ظلم کردن به مهاجرین، اونا رو از اموالشون، خانه هاشون چه بیرون کردن، اونا رو مصادره کردن، خب این برای نسبت به اونا درسته، اما به نسبت به سایر اعراب برای چی؟ که اهل مکه نبودن، اونا کم چه کارهایی نکرده بودن. نسبت به کفار اینا چرا؟ مشرکین چرا؟ اونایی که در شهرستان‌های دیگه، جاهای دیگه، مثلا ایران، میگه آقا نسبت به قیصر برای چی؟ روم چیکار کرده بودن؟ نسبت به کسرا که حالا کسرا نوشته، باید مثل اینکه صحیحش کسراست، نسبت به حالا نسبت به کسرا و او کسرا چرا؟ اونا چیکار کرده بودن به مسلمین که اومدن با اونا جنگیدن؟ اونا رو چی میگید؟ حضرت جواب دادن، فرمودن که این اهل مکه از دو جهت ظلم کردن، یکی اینه که اینا رو بیرون کردن، اذیت کردن، چه کردن، این یه جهته. جهت دومش اینه که تمام ما فی الارض، همه اینا مال خدا و رسول و اینجور مؤمنینه، اینا مالکشن، و چون در دست کفار، مشرکین، قیصر و روم و نمیدونم کسرا و فلان و اینا، این اموالی که مال همچین مؤمنی نیست، غلبه پیدا کردن بر اونا، بر این اموال سلطه پیدا کردن، نمیذارن به دست اونا برسه، پس بنابراین ظالمن، اینا همه ظالمن، پس خدای متعال میتواند، پس بنابراین به اذن الله میتواند با اونا بجنگد. حالا من این قسمت رو براتون بخونم تا اینکه این شبهه هم از ذهن شما بیرون بره. فقلت فهاذه نزلت فی المهاجرین، فلما نزلت هذه الآیه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا فی المهاجرین الذین اخرجهم اهل مکه من دیارهم و اموالهم احل لهم جهادهم بظلمهم ایاهم. خدای متعال حلال فرمود و اجازه داد برای اونها جهاد کردن با اهل مکه به خاطر ظلمی که اهل مکه به اونا کرده بودن، که اونا رو اخراج کردن، از اموالشون بیرون کردن، از خانه هاشون بیرون کردن. و اذن لهم فی القتال. خب فقلت، حالا راوی میگه من اشکال طلبگی کردم، فقلت فهاذه نزلت فی المهاجرین به ظلم مشرکی اهل مکه لهم، فما بالهم فی قتالهم کسرا و قیصر و من دونهم من مشرکی قبائل العرب. این دون یعنی غیر اینها از مشرکی قبائل العرب، اونا که دیگه اینا رو بیرون نکرده بودن، بر اموال اونا مسلط نشده بودن، پس جهاد با اونا به چه حساب بود؟ فقال لو کان انما اذن فی قتال من ظلم من اهل مکه فقط لم یکن لهم الى قتال جموع کسرا، یعنی لشکریان کسرا و قیصر و غیر اهل مکه من قبائل العرب سبیل. اگه معنای آیه این بود که فقط مال اونا بود، خب جنگای دیگه اینا رای بش نداشتن، اون جنگای دیگه مجوز نداشت. لان الذين ظلموهم غيرهم، در اون صورت اونایی که ظلم بهشون کردن غیر اون کسرا و جموع کسرا و قیصر و سایر مشرکین عرب بود، غیر اونا بودن. و انما اذن لهم فی قتال من ظلمهم من اهل مکه لاخراجهم اياهم من ديارهم و اموالهم بغیر حق ولو كانت الايه انما عنت المهاجرين الذين ظلمهم اهل مكه كانت الايه مرتفعه الفرض امن بعدهم اذا لم يبق من الظالمين والمظلومين احد. 50 سال بعد نه مهاجرین دیگه تو دنیا بودن، نه اهل مکه، همه مردن دیگه. آدمای بعدی ها به چه دلیل دارن جنگ میکنن؟ این جنگا که بعد شد به چه دلیل بود؟ بله، حالا شما صبر کنید ببینید این چه دیگه میگه. تو جواب شما تو اینجا هست دیگه، این اشکالاست که الان به ذهن شما اومد اینجوری میگفتید که این. حالا میگه که چی؟ و کان فرضها مرفوعا عن الناس بعدهم اذ لم يبق من الظالمين والمظلومين احد ولی ولیس کما ظننت ولا کما ذکرت. اونجور که تو خیال کردی معنی آیه نیست، اونجور که تو گفتی معنی آیه شریفه نیست. لکن المهاجرین ظلموا من جهتین، ظلمهم اهل مکه به اخراجهم من دیارهم و عام و اموالهم فقاتلوهم باذن الله لهم فی ذلک و ظلمهم کسرا و قیصر و من کان دونهم من قبائل العرب و العجم بما کان فی ایدیهم مما کان المؤمنون احق بهی منهم، که قبلا هم گفتن دیگه، دیروز خوندیم ببارش که تمام اموال مال خدا و رسول و اون مؤمنون داره اون صفاته. میفرماید اونام چون سلطه بر اموال اینا پیدا کردن، همه اینا مال اون مؤمنین است. فقط قاتلوهم به اذن الله عز و جل لهم فی ذلک و به حجت هذه الآیه یقاتل مؤمنو کل زمان. امروز هم اگه مقاتلهی بخواد باشه میگیم بابا، به اینا میگیم که به اروپایی ها، به امریکایی ها، به قبائل عرب، به همه کسایی که میگیم آقای اموال ما هست بدید، نمیدید جنگ اینجور. خب این به خدمت شما عرض که اون چیزی که در اینجا وجود، اشکالی که اینجا هست چند مطلب هست. مطلب اول اینه که خلاصه این مطلب این شد که همه جهاد اسلام سر پوله، سر امواله، چون پولمون و اموالمون دست ایناست. خدا از ظالم مظلوم شدیم، خدا از داده که بجنگید پولاتونو بگیریم. اینه؟ یعنی هدف از این قتال و این جنگ های اسلامی فقط همین بوده که این سرزمین ها مال ما هست و این پولا مال ما هست و این اموال مال ما هست و اینا شما غاصبید، بی خود بر اینا سلطه پیدا کردید، یالا. برای اینه یا برای اعلای کلمه حقه؟ آقا من دارم اینجا رو میگم، شما اجازه بدونید اینجور حدیث داره، اینجوری خوندیم دیگه، دارن میفرماد اینه، میفرماد وجه این که ظلم شده و قبلنم و بعدنم اجازه به اونا داده شده اینه که اینا ظلم شدن. چرا ظلم شده؟ حتی قیصر، حتی روم، به خاطر اینکه این اموال، اون سرزمین ها، اون اموال، اون چیزی که دست اونا بوده، اینا مال مؤمنینه، به خاطر این اجازه بهشون داده شد. پس تمام هدف از جهاد را و فلسفه جهاد در این روایت اینجوری که این راوی از امام داره نقل میکنه منحصر شده به چی؟ به مال دنیا و اینکه اموال ما دست اوناست. بله؟ همون جواز فقهی به خاطر اینه. آخه جواز فقهی یعنی خدای متعال که اجازه قتال داده برای اینکه مالتون دست اوناست. برای اینه یا برای این است که نه، موانع از گسترش اسلام رو برطرف بکنه، موانع از احیای کلمه حق رو برطرف بکنه، جلوی اینکه کلمه حق گرفته میشه اینا رو هموار بکنه. خب بله، یکی از فوایدش هم البته اینه که این اموال حالا مال اونا اگه باشه به دست اینا برسه. اما تمام مؤمن و کل زمانن که جهاد میکنن و همه اینا و همه اینا منحصر بشه در این، این یه چیزیست که انسان خیلی مستبعد به نظر میاد با بقیه آیات، با بقیه روایات، با اون چه که در جاهای دیگه ذکر شده سازگار نیست. فلذا به حد این استبعاد داره که نمیشه گفت ادله حجت خبر اینجا رو میگیره. اینجا یعنی ما اطمینان برخلاف داریم، یا بگو دست پایین بگیرید مزنده برخلاف داریم، اماره ای که زن برخلافش باشه و کیفه به این که اطمینان برخلافش باشه اون حجت نیست. این یه سوال. کل جهادو داره حضرت میفرماد، نه کل، حالا میگید کل جهادو داره، چون اون گفت خدا به کی اجازه جهاد اصلا داده و به اجازه دعوت به اسلام داده، دعوت به حق داده. حضرت میفرماد اینا به اینا اجازه داده، اینا موردش جاییست که مظلوم باشن. مظلوم هم چرا هستن؟ به خاطر این جهل. این حدیث اینه. حالا ما بخوایم خلاف دست برداریم ازش و اینا، ظاهر حدیث اینه دیگه. حالا این حدیث هم طولانی است، با چند بار مطالعه کنیم، کما که من چند بار مطالعه کردم برای اینکه درست ببینم که چی میخواد بفرما. خب این یه جهت. جهت دوم اینه که اصل این مسئله که حالا تمام اموال که دست بله نپذیرفتیم مشکل وارده. بابا یه جهت که نگفته که اون اتفاقا اون حالا میگم اتفاقا این یکی از مشکلات این حدیث هم همینه که بین اون سوالی که طرح کرده و اون چه که در ادامه حضرت در مقام جواب او به نسب نقل این آقا، ما که اینا رو کلمات امام نمیدونیم، حرف امام نمیدونیم، یعنی مشکوک امام اینجوری فرمود، بعد جور تلقی کرده، مثل تقریرات هایی که از درس ها گاهی مینویسن آدم بنویسه مطالعه میکنه اینا غیر اونه که اون گفته. گاهی اینجوریه دیگه، آدم واقعا من خودم هم گاهی میبینم بعضی چیزایی نوشتن به من میدم میگم این که من نگفتم این حرفا رو، اینجور تلقی کرده. حالا این راوی هم اومده خدمت امام سوالی طرح کرده، خب امام هم اینجا استدلالی اگه جواب دادند و با قرآن جواب دادن و اینا، این بعد حالا ممکنه بعدم چون میبینید چند طبقه گذشته دیگه، حالا ممکنه اون زبیدی یا زبیری خودش درست تلقی کرده، بعد اومده برای قبلی نقل کرده، اون قبلی اومده برای بعدی نقل کرده، همینطور که دهن به دهن میگرده هی گاهی اون ظرافت ها اون خصوصیاتش هی چی میشه. فلذا خبر هرچی واسطه بیشتر میخوره مشکلاتش بیشتر میشه. و قرب الاسناد، کتاب های قرب الاسناد و روایات قرب الاسناد که اهمیت داشته، برای همینه که هرچی واسطه کمتر باشه این احتمال خطا و اشتباه و سهو و اینا درش کمتر خواهد شد. فلذا اهمیت داره قرب الاسناد ها. حالا اینجا این به اون گفته، اون به اون گفته، اون به اون گفته، تا به دست ما رسیده، خدا میدونه که حالا چه به سر اون حرفا در اومده که امام علیه السلام فرموده. اینجور که شما میفهمید بله، اگه امام فرموده بود در اون جای به خصوص این وجهش بود، این بله. اما اینو نمیفرماید اینجا، داره میفرماید که اصلا این خدا به اینجور آدم ها اجازه جهاد داده که اون سوال کرد. گفت جهاد مال عده خاصه یا مال همگانه؟ اونم جهاد به چی؟ دعوت الالله. اینجور گفته که اخبرنی عن الدعاء الالله والجهاد فی سبیله. این نه جهاد برای اینکه مالمونو به دست بیاریم، اموالمونو از دست ظالمین و دزدان برگردانیم، نه الدعاء الالله، عن الدعاء الالله والجهاد فی سبیله ای هو لقوم لا یحل الا لهم. اینو خب اینه که این گفته، سوالش اینه، امام در مقام جواب از این سوالن. بعد خب اینا که دعوت الالله نمیشه که، این فقط برای این است که اموالمون از دست اونا بگیریم، اونا میخوان جهنم برن میخوان کافر باشن. ما هدفمون چیه؟ هدفمونه که این اموال ما که دست اونا دستشون بگیریم و جهاد. پس بنابراین دیگه دعا الالله نمیشه، دعوت الالله نمیشه، جهاد فی سبیل الله نمیشه. چه ربطی داره؟ نمیگه، میگه خدا به این مؤمنون اجازه داده برید با جنگ پولاتونو بگیرید، اما دیگران چون خودشون ظالمن پولی ندارن جایی. اینو داره اینو میگه، میگه بقیه ظالمن، خودشون پول ندارن پیش کسی، اموال ندارن پیش کسی، اما مؤمنون این چنینی، این اموال این پولا مال ایناست، پس به اینا اجازه داده شده برید جنگ کنید اینا رو بگیرید بیارید. خب اینه که این اشکال داره دیگه. این میگیم که این روایت مفادش یه مفادی است که نمیشه بهش ملتزم شد، یعنی خیلی مستبعد این حرف. بله بله، جز بیان نمیکنه. شما دو مرتبه عبارت رو خوندیم دیگه، چون از بس این طولانیه نمیشه حالا یکی یکی شما دوره مطالعه بفرمایید. بسم الله صدر الزل که مطالعه میفرمایید، این قضایای منطقی که چیده شده در این روایت کنار هم دیگه همین سیر رو افاده میکنه که اول امام علیه السلام کسانی که یجوز لهم القتال رو توصیف فرموده که اینا هست، ثم جایی که میتونن قتال کنن رو بیان فرموده. حالا اینا کجا حق جهاد دارن؟ جایی که ظلم بهشون شده. ظلم چجور بهشون شده؟ به این که این اموال اوناست، دست ایناست، اینا غاصب شدن، اینا مسلط بر اموالشون شدن. پس خدا و بعدم فرمود و فهمد و فرمود و به حجت هذه الآیه یقاتل مؤمن کل زمان، یقاتل مؤمن، نه به این آیه، به حجت این آیه، نه با این آیه میتونن. همه مجاهدون هر زمانی به حجت همین آیه است که دارن قتال میکنن، یعنی منشأش و مستندشون در این قتال این آیه شد. نگفته یکی، گفته من جمله، اینجور نگفته. شما دوباره مطالعه کنید، من یه چیزایی میگم شما باید برید تطبیق کنید دیگه، اینجوری فایده نداره. حالا دارم میگم، حالا یکیش، این یک اشکال بود. اشکال دوم، اشکال دوم این بود که پس سوال و جواب با هم تناسب نداره. سوال این بود که دعوت الالله و فی سبیل الله بود، این چیزی که بیان شده دعوت الالله و فی سبیل الله نیست، بلکه مقاتله است برای استنقاض اموال و حقوق. سه این است که در این روایت فرض شده که تمام اموال مشرکین، کفار و اهل خلاف و حتی شیعیانی که گناهکارن، اینا مالک اموالشون نیستن، این اموال مال مؤمنین حق و این برخلاف ضرورت فقهه. نسبت به شیعیانش که ضرورت قطعیه فقهه، نسبت به مشرکین و اموال اونا، اون چیزی که ما نسبت به اموال مشرکین و اینا داریم نیست که اونا مال اونا هست ولی محترم نیست، نه مال اونا نیست. فرق است بین این دوتا مطلب. یکی این که میگیم اصلا اونا مالک اینا نیستن، غاصبن. خب اگه اینه پس احکام ملک رو نمیتونیم برش بکنیم، مثلا خرید و فروش با اونا غلط، لا بیع الا فی ملک، مال اونا نیست. پس باید تمام معاملاتی که مشروط به ملکه ما بگیم اینا باطل، ولی که اینطور نیست. مسئله دوم این است که نه، مالک هستن اما ملکشون محترم نیست، یعنی میتونی برداری. خب اینم گفته شده که بله، که اگر کافر کافر حربی باشه، اگر در ذمه اسلام باشه، مالش هم محترمه، جانش هم محترمه، مادامی که در ذمه اسلام. اما اگر از ذمه اسلام خارج شد، شد حربی، محترم نیست مالش. البته امروز باز همونطور که استفتا کردن و زمان امامم رضوان الله علیه ایشون هم فرمودن، الان به خاطر اینکه سمعه بدی برای اسلام و مسلمین داره، ما حق نداریم الان این کارو بکنیم. یعنی بره مثلا تو سوپرمارکت، فرض کن تو فرانسه برسه بگه ما این مال کفاره و همطور برمیداره. خب این باعث میشه که مسلمان‌ها دزدن. این سمعه خلاف داره به عنوان ثانوی، الان این کار محرمه. ولی اگه این همچین اشکالی نبود، خب بله، این اموال اونا محترم نیست مادامی که اونا کفارن و در ذمه اسلام هم نباشن. بله آقا، اون وقتی که همچین شبهی بر سمعه بر علیه مسلمین نباشه، الان این چنینی، خب الان دیگه بله. بله ببینید، نه حالا از میکنم ببینید، اون زمانهای این زمان الان شده همه دنیا اولا با این دوربین ها و نمیدونم کذا و این حساسیت هایی که وجود داره و اخبار همه جا منتشر میشه و امثال اینا که الان وجود داره، این زمان یک خلاف یک چی منتشر در عالم میشه، سوژه درست میشه، خبرنگارا و رسانه ها و کذا و کذا تو بوق میکنن و دنبال این هستن که این کارو بکنن. الان اینجوریه، اما یه زمانهایی که اصلا این شهر از اون شهر خبر نداشت، این ده از اون ده خبر نداشت، الا یک وقتی یک کسی از اینجا بره اونجا، حالا یه نفر مسلمون اگر، بعدم چرا این دوربینا نبود، چه نبود، فلان نبود، حالا یواشکی اگه رفته بود یکی از یه جا برداشته بود یه چیزی رو، همچین آثاری برش مترتب نمیشد اون بود. نه به این شکل امروز اون عالمگیر و فراگیر نه، فراگیر شدن، عالمگیر شدن امروز خیلی تفاوت با سابق داره، خیلی تفاوت با سابق. خب این هم به خدمت شما عرضم، اونم در یه محدوده ای مال امیرالمومنین سلام الله علیه بوده، نه در تمام عالم اسلام، در یه محدوده ای اونجا که تبلیغ میکردن اونجا، بله ائمه جمعه شون و جزاهاشون و بالا منبراشون میگفتن اینا، یه بعد از یه مدتی یه عده گول خورده بود. بله بله، اون الارض و ما فیها للامام دو تا معنا داره، یکیش اینه که همون که لله، یعنی اونا مالکیت تکوینی دارن چون واسطه در فیضن، واسطه در خلقن، فلذا لهم است، همونطور که میگه لله است، نه اینکه مالکیت اعتباری داره، اونا مالکیت حقیقی دارن چون واسطه در فیضن، از این جهت بله مالکه. دو نه، شما ببینید خیلی تسرع در بدون چی می فرماتون، اونا که دارن نطفشون اشکال داره، اونا بیان شده در اونجا به خاطر اینکه غنایم جنگی خمس داره، اونا خمسشو نمیدن، اون وقت امام فرمود از اون میرن نه در مهریه های زنهاشون، چون کنیز میخرن، پس معاملهشون میشه فضولی، درست؟ فرمود ما حلال کردیم برای شیعیانمون تا این مبتلا به این جهت نشن. اون علتش اینه که یک پنجم اون غنایم یا کل غنایم احکام خاص داره، اونا انجام نمیدن، میرن با نفس اون مال، با نفس، بله چرا شما باید نگاه کنی اونا اینجوریه، فلذا فرمود که مناکه و منازل و اینا به خاطر این جهته. اما اگر یک به خدمت شما عرض شود که یک کافری رفته با پول خودش که رفته کشاورزی کرده یا احیا مواد کرده یا چه کرده، ثمری به دست آورده میره ازدواج میکنه، که اون نمیگه حرام زاده است که، اونا رو که نمیگه که، اونا حلال زاده است به اموالی که خودشون داره، درسته. امیرالمومنین سلام الله علیه به حسب نقل برای یهودی هم کار کرده، اون 25 سالی که ایشون کنار بودن برای امرار معاششون گاهی کارگر یهودی شده و از اون پول گرفت، معامله کرده، اجیر شده، اونم ثمن داده، اونم مال و اجاره به ایشون داده. نه معامله دارن میکنن، نه اینکه میخواد از دستش استنقاص کنه به خاطر این کار، اینجور نیست، اینا همینجور به خدمت شما عرض شود. پس بنابراین اینم مطلب دوم که حالا من اینا دیگه تمامش کنم از این روایت، به خدمت شما عرض شود که پس بنابراین مضامینی که در این روایت وجود داره، یک این که آمده و مقاتله ها را منحصر که از این روایت استفاده میشه که مقاتله ها فقط موردش ظلمه، ظلم هم منشأش اینه، این با کتاب و سنت و سیره نمیسازه. این اول. دو، این که وجه ظلم رو این قرار داده که تمام این اموال مال مؤمنون حقا هستش، فلذا به خاطر این جهت، این جهت هم محل اشکاله، بخصوص که بگیم مال حتی شیعیانی که گناهکارن مال اونام نیست و اونام مالک اموالشون نیستن. سه، جواب با اونی که مورد سؤال سازگاری نداره، اون دعوت الالحق و فی سبیل الله، این برای استنقاض اموال و چیزای خودتون. و مسئله دیگر اینه که در این روایت فرموده است که چی میخواستم بگم یادم رفت، این جلد چهارمی که در ذهنم بود، بله بله امر چهارمی هم در ذهنم بود از ذهنم رفت، حالا ببینیم اگه بعد اومد به ذهنم کرد. اینا به خدمت اشکالاتی است که ما بر مزامین، بله اشکال چهارم هم این است که شرایط کسانی که اذن جهاد بهشون داده شده یه شرایط سنگینی قرار داده شده. این شرایط سنگین برخلاف چیه؟ برخلاف ضرورتی است که در خارج محقق شده. یعنی تمام جنگجوها، تمام کسانی که در جهادها، غزوات، غیر غزوات، سریگه ها و اینها شرکت میکردن، آیا کسانی بودن که در این حد بودن؟ اینجور بودن؟ و فقط به اونا اجازه داده شده؟ این هم یه امریست که لا یمکن الالتزام به، چون یه مقام خیلی بالایی رو قرار داده. مرحوم مجلسی قدس سره در ملاذ الاخیار فرموده ان ثم الظاهر من هذا الخبر عدم جواز الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا للمعصوم او من بلغ درجه الكمال في العلم والعمل ولم يقع منه الفسوق والزلل و كذا الدعاء الى دين الحق و هذا خلاف المشهور و سایر الاخبار. یا در این حد، بنابراین اینم امر چهارمی است که در اینجا در این روایت وجود داره. پس مشکل است که ما بتونیم صدور این روایت شریفه رو بپذیریم، صدور این روایت رو به خاطر اینجا. حالا اگر از این غمزه این کردیم، آیا جواب دیگری داریم برای این؟ مرحوم مجلسی قدس سره دو سه تا جواب دیگر دادن که بنابراین که غمزه این کنیم از این اشکال که آیا اون جواب ها چیست؟ دیگه فرصت تمام شد، انشاءالله فردا به صدور.